این برنامه در پرنیان تیوی دیده میشه، همینطور در صفحه فیسبوک ایرانیان کانادا، صفحات فیسبوکی شرکت کمپارس و پارس کانادا، و همینطور در اینستاگرام شما ما رو میبینید به زودی، حیات هنوز میبینم که به اینستاگرام نرفتیم، در یوتیوب، در گوگل پلاس و توییتر هم به صورت زنده در خدمت شما هستیم در کانال های مربوط به شرکت کمپارس. حالا امروز من چند مورد دارم که برای خدمت شما بگم، بعد از اون وارد پرسش و پاسخ مهاجرتی خواهیم شد که خب حالا حداقل سه مطلب هست که مایلم امروز بهش اشاره بکنم و به عنوان موارد به عنوان ویدیوهای مستقل هم اینها منتشر خواهد شد. اولین چیزی رو که می‌خواستم امروز راجع بهش صحبت بکنم این هست که ما در فکر کنم هنوز دوستان اینستاگرامی ما رو ندارن، چون من خودم نمی‌بینم، اگر که نمیدونم که چرا، اجازه بدید من اینستاگرام رو خودم درست بکنم که ببینم که اینستاگرامی ها رو دارم. بله اوکی. بله این بله. خب الان من میبینم که دوستان ما در اینستاگرام هم خدمتشون هستیم، بودیم من نمیدیدم. خب اولین مطلبی که میخواستم عنوان ویدیو مستقل حتما مطرح بشه و خدمت شما بگم اینه که در طول هفته گذشته سه یا چهار مورد در ارتباط با فرزندخواندگی یا ادابشن با من تماس گرفتن که میخواستم که چون قبلا روی این یک ویدیو داده بودیم، ویدیوی الان در وبسایت ما هست، ولی چون چند مورد مطرح شده گفتم بعد نیست که دوباره این رو به عنوان ویدیو در ویدیو زندمون حتما بگیم که دوستان بشنون، چون باز میاد رو و حالا دوستانی که علاقمند هستن و پیگیر هستن اینو حتما خواهند شنید. ببینید فرزند خواندگی شروعش از داخل کانادا هست. البته قبل از اون بذارید یک چیزی رو تفکیک بکنیم. یه وقت هست که شما هنوز اقامت نگرفتید، یعنی در پروسه گرفتن اقامت هستید، این ربطی به این موضوعی که من الان میگم نداره. یعنی شما اگر قبل از این که اقامتتون رو بگیرید بچه رو اداپت بکنید، اون بچه میشه بچه شما و رو وارد پروندهتون میشه، خب و مثل بچه خودتونه. اما اگر بعد از، یعنی میخواید اسپانسر بکنید بچه رو، یعنی بعد از گرفتن اقامت، یا اگر سیتیزن کانادا هستید بخواید برید بچه رو اداپت بکنید، فرزند خوانده بکنید و بعد بخواید که براش اقامت بگیرید بیاریدش کانادا، اینجا داستان متفاوت میشه و یکم پیچیدگی داره. متاسفانه از ایران نمیتونید کار رو بکنید، یعنی اون دسته که از پی آر هستن یا سیتیزن کانادا هستن نمیتونن از ایران این کار رو بکنن. دلیلش هم حالا دشمنی با ایران و ایرانیان و اینها نیست، دلیلش این هست که بر اساس قانون کانادا بایستی که فقط از کشورهایی میشود این کار رو کرد که عضو کنوانسیون فرزند خواندگی کودکان باشن، کنوانسیون بین المللی است که کشورها عضوش هستند. ایران و بسیار کشورهای اسلامی به دلایلی عضو این کنوانسیون نیستن و چون عضو این کنوانسیون نیستن هم به این دلیل کانادا از این کشورها که ایران تنها نیست، تعداد زیادی کشور هست، کشور معمولا کشور اسلامی هستن، اینها رو ازشون از این کشورها فرزند خواندگی امکان پذیر نیست. پروسیجر یا همون اقدام هم شروعش از داخل کانادا و از و بسید عملا موافقت استان محل اقامتتون رو بگیرید و بعد بحث تا بتونید بعدا پرمن رزیدنسی بگیرید. هر استانی واسه خودش یک وزارتخانه یا یک به هر حال یک سازمان مسئول در این زمینه داره که حالا در کبک سازمان وزارت خانواده است و این امور رو اون وزارتخانه یا اون سازمان به عهده داره و هر استانی برای خودش یک مدلی رو دارد. در نتیجه باید دقت بکنید که اگر کسی میخواد یه همچین کاری رو بکنه، اول بایستی بره اپلیکیشن درخواستش رو به اون اداره مربوطه در استان محل اقامتش در کانادا بدهد و بعد از اونجا شروع میشه. برای این درسته که شما بگید من میخواد بچه رو از ایران بیارم، بهتون میگن نه تو وبسایتش هم نوشتن میگن نمیشه، نه ایران که همه کشورهایی که عضو اون کنوانسیون نیستن. برای این دقت بکنید، چون یه خانواده با من تماس گرفت که ما رفتیم آمدیم اینجا لندمون انجام دادیم برگشتیم، یک بچه رو به عنوان فرزند خوانده پذیرفتیم، ما 2 سال هم نتونستیم بیایم تا این بچه به هر حال جا بیفته و مسئلهش یعنی اون روند اداریش و به سیسی تیفشه و اینها. الان برای بچه شناسنامه گذرنامه گرفتیم و میخواییم بیاریمش. خب اگر این رو به عنوان فرزند خوانده میخواید بیارید و براش پیار بگیرید، چنین چیزی ممکن نیست متاسفانه و دچار مشکل میشید. اما اگر هنوز به عنوان ایمیگرنت، به عنوان مهاجر در کانادا وارد نشده اید، داستان دیگری است. من از شما خواهش میکنم که اگر حالا سوالی در این زمینه دارید به من ایمیل بزنید info@canpars.com که قبل از اینکه اقدامی رو بکنید و برای بچه رو درگیر بکنید خودتون درگیر بشوید بدانید که چه باید کرد. نکته دیگه ای که باز ما چون سوالات زیادی رو در اینستاگرام داریم میگیریم، در فیسبوک سوالات زیاد نیست ولی در اینستاگرام زیادی سوال هست که من کم کم بهشون خواهم پرداخت، ولی بگذارید یکی دو تا نکته دیگر رو هم بهتون بگم که اینها رو هم انتظار دارم که به عنوان ویدیوهای مستقل در نظر گرفته بشه. باز بحث حفظ اقامت هست و الزامات اقامتی. ما در این ارتباط هم خب فشار زیادی روی سیستم اون هست، افراد زیادی تماس میگیرن که در ارتباط با بحث الزامات اقامتی برای مسئله دارن، یعنی آدم هایی که اومدن اقامتشون رو گرفتن اومدن اینجا ولی متاسفانه اون الزام 2 سال در 5 سال رو رعایت نکردن. خب و این افراد نیاز دارن که تکلیفشون رو بدونن که وضعشون چه خواهد شد. ما 3 تا ویدیوی مستقل داریم که 3 تا ویدیوی قدیمی است در این زمینه که اینها رو شاید 1-2 سال پیش ضبط شده، فکر کنم 2 تاش مال تقریبا 2 سال پیشه، 1ش مال سال گذشته است. تغییر ویژه‌ای در این ویدیوها نیست، اما خب حالا حداقل ویدیوی 3 رو واسه جایگزین بکنیم بخاطر اینکه یک تغییر حالا میشه گفت کوچکی اتفاق افتاد. من این موضوع رو باز در همونطور که در اون 3 ویدیو در 3 قسمت گفته بودم، این بار هم در 3 قسمت میگم به این امید که این بار خب امیدوارم که بتونم حتی شفافتر بگم نسبت به دفعه پیش. الزام اقامتی شما چیست؟ الزام اقامتی شما بودن در کانادا به مدت 2 سال در یک دوره 5 سال است. یعنی چی؟ یعنی هر زمان که شما وضعیت شما رو بررسی میکنن، شما باید در 5 سال قبل از آن تاریخ 2 سال رو در کانادا بوده باشید تا بتونید اقامتتون رو حفظ بکنید. چه زمانهایی وضعیت شما رو بررسی میکنن؟ وضعیت شما رو در 3 مورد حداقل بررسی میکنه. وقتی که از مرز دارید رد میشید که بیاید کانادا، که این 50-50 یعنی 50% ممکن شانس بیارید که بررسیتون نکنن. پس یکی وقتی از مرز رد میشید، یکی وقتی درخواست برگ سفر یا هر درخواست دیگری از سفارت کانادا میکنید به عنوان پرمننت رزیدنت، چیزی که بررسی میکنه اینه که شما الزامات اقامتتون رعایت کردید یا نه. و 3 وقتی که درخواست تمدید کارت پیارتون میدید. پس در 3 حالت شما وضعیت اقامتتون بررسی میشه و این بررسی ناظر بر 5 سال قبل از آن تاریخی است که داره بررسی اتفاق میفته. و بایستی که 2 سال در 5 سال قبل از اون تاریخ رو رعایت کرده باشید. فقط یک استثناء وجود داره و اونم کسانی که هنوز 5 سال از اولین ورودشون به کانادا نگذشته میتونند از اون تاریخی که دارن وارد میشن یا از اون تاریخی که دارن بررسی میشن تا سالگرد 5 سالگی زمان ورودشون میتونند این تعداد روز رو هم کردیت بگیرن. یعنی فرض میکنند افسر مهاجرت فرض میکنه که شما اونها رو خواهید داشت یا خواهید بود در کانادا. خب بنابراین این است که میگویند در 5 سال اول که شروعش از لندینگ است و پایانش 5 سالگیه از لندینگه، شما باید در این دوره 5 ساله یا 2 سال رو پر کرده باشید یا بتوانید تا انتهای دوره 2 سال رو پر کنید. فقط این یک استثناست، پس به شما یک کردیتی در این ارتباط داده می شود. ولی قاعده همان است، هر زمان که شما رد میشید در 5 سال قبل از اون بررسی میشه که وضعیتتون چی هست. حالا 2 استثنای دیگر هم بر این 2 سال در 5 سال هست. یکی در مورد کسانی است که همسر کانادایی دارند که زمانهایی رو که با همسر کاناداییشون در خارج از کانادا گذرانده اند رو هم در اعداد این 2 سال حساب میکنند. یعنی فرض کنید که 3 ماه خانم کاناداییش اومده ایران، تو 3 ماهی که با ایشون بودیم 3 ماه رو هم جزء زمانی که در کانادا بوده است حساب میکنند. البته فقط برای حفظ پی آر، این برای سیتیزنشیپ یعنی گرفتن تابعیت کانادا قابل استفاده نیست. یکی هم کسانی که برای شرکت کانادایی در خارج از کانادا مأموریت میگیرن که برن کار بکنن، که اون باز نقطه فرار نیست و کسانی که در مملکت خودشون برگشتن دارن کار میکنن. کسی که بیزنس سوری کانادایی فرست در حقیقت به اینجوری جلوه دادن که مأمور هستن از کانادا در کشور خودشون، اینها رو نمیپذیرن. یعنی به فکر این که بیاید یه شرکتی را بندازید و بعد بگید من برای شرکت خودم داشتم در ایران کار میکردم نباشید، که این کار نمیکنه. اما اگر فرض کنید مثلا شرکتی مثل شما اومدید در کانادا دارید برای بل کانادا کار میکنید و بل کانادا شما رو بیاد بفرسته مثلا فرانسه، اون دوره ای رو که شما در فرانسه هستید مثل که در خاک کانادا هستید، چون مأمور یک شرکت کانادایی یا دولت کانادا یا برای یک اینستیتوشنی که از کانادا شما رو مأمور کرده از هستید. بنابراین به این موضوع دقت بکنید و سعی نکنید که از این روش به صورت سوری استفاده بکنید. سوال بعدی که باز موضوع ویدیوی بعدی است، میگه که خب حالا اگر که من بررسی شدم، یعنی بررسی سرمرز بررسی شدم یا درخواست کارت دادم بررسی شدم یا اینکه ترابل داکیومنت دادم و بررسی شدم، من گفتن که شما الزامات اقامتتون رعایت نکرده اید، چه می شود؟ شما عملا میتونید وضعیت اقامتتون رو از دست بدید، یعنی اقامتتون از دست بدید. فقط یک نکته رو خدمت شما بگم، اگر به هر دلیلی شانس آوردید و بدون رعایت الزامات اقامتی از مرز رد شدید و در حقیقت دیپارچر ورده بهتون ندادن و بررسیتون نکردن، فوری نیاید برید برای در کارت تمدید کارتتون درخواست بدید در حالی که 2 سال قبل از اون تاریخ رو نبوده اید. این رو دقت بکنید، چون بعضی دوستان فکر میکنن نداشتن کارت معتبر اقامت یعنی که اقامتشون ایراد داره و قانونی نیستن. کارت اقامت هیچ اهمیتی جز برای سفر ندارد. دلیل اقامت شما کارت اقامتتون نیست. کارت اقامت دائم شما فقط یک کارت شناسایی است برای رفت آمد. تا زمانی که اعتبار داره به راحتی بدون هیچ مشکلی میتونید رفت آمد کنید به کانادا و خارج از کانادا. اما وقتی هنوز 2 سال در 5 سال گذشته رو در کانادا نبوده اید، اگر درخواست بدید یعنی داروغه بیا منو بگیر، یعنی همون ماجراست. یعنی شما خواستید که شما رو دوباره اگزامین بکنن، شما رو بررسی بکنن که ببینن آیا 2 سال در 5 سال رو بودید و بعد میبینن نبودید، بهتون دپارچر اوردر میدن. حالا اگر کسی دپارچر اوردر گرفت چه میشود؟ اگر کسی دپارچر اوردر گرفت، اگر دپارچر اوردر رو وقتی به شما میدن که از مرز، یعنی در داخل کانادا دپارچر اوردر، اگر در داخل کانادا بررسی شوید بهتون دپارچر اوردر میدن، این ظرف 30 روز بررسی خاک کانادا رو ترک بکنید، یا اینکه درخواست اپیل بدید. درخواست اپیل دادن هم قصه خودش رو داره. این فرصت برای کسانی که در خارج از کانادا بررسی میشن 60 روزه، یعنی 60 روز وقت دارن که بیان اپیل کنن. حالا پیش از این اینطوری بود که خود این اپیل 2-3 سال طول میکشید، یعنی تجدید نظر که در IAD هست 3-4 سال گاهی اوقات طول میکشید، مینیمم 2 سال طول میکشید. این روزها اینطوری نیست، ظرف چند ماه شما وارد مرحله رسیدگی میشید. اگر دلایل قانع کننده ای داشته باشید ممکن است بتونید اقامتتون رو حفظ بکنید، اما اگر دلایل قانع کننده ای نداشته باشید اقامتتون رو دست میدید و نمیتونید دادگاه رو قانع بکنید. مواردی که در نظر میگیرن موارد متعددی است. یکی اینکه آیا شما چقدر وقت خارج بوده اید، چرا رفته اید، اگر مانعی بوده برای آمدنتون آیا بلافاصله بعد از رفع اون مانع برگشته اید، اینکه آیا اینترست یک بچه یا وضعیت یک بچه اینجا درگیر نیست، یعنی یک بچه ای اذیت نمیشه، آیا اینکه یک سختی خارج از طاقتی به شما وارد میشود یا به اطرافیانتون وارد میشه، همه اینا در نظر میگیرن. اون افرادی که حالا برای کار پاشدن رفتن، نه آقا اینجا کارگیرمون نه، من پاشیم رفتیم ایران کار کنیم دیگه، یا طرف به هر دلیل دیگری مثل مثلا مریضی بستگان رفته، اینها معمولا جواب نمیگیره و معمولا رد میشه درخواست ها وقتی واقعا شانس زیادی رو داره که یک بچه درگیر باشه یا مثل هاردشیپ مطرح باشه، یعنی سختی که به خود فرد یا به اطرافیانش وارد میشه بیاره، و یا اینکه حالا به هر حال یک وضعیت خاص وجود داشته باشه که بتونه قبولی بگیره، وگرنه کار سختی است، حتما باید وکیل بگیرید و به هر حال سعی کنید که به اون مرحله نرسید که دیپارچر اوردر بگیرید یا شرایط اینطوری پیدا بکنید که بخواید اپیل کنید. خب حالا بعد از این نکات و مقدمه ها که مطرح کردیم که در حداقل 3 ویدیوی مستقل میتونه تفکیک بشه، من میرم سراغ سوالات دوستان اینستاگرامیمون، چون در فیسبوک یه دونه داریم، در اینستاگرام بیشتر داریم. خب فقط یکمی سخت خواندن برای اینکه در اینستاگرام ریز مینویسه. نوشتن اگر من توی رشته طراحی وبسایت کار کنم میتونم بعد از دریافت اقامت، چون کلمه اخذ استفاده کردم که من باش مشکل دارم، کلمه عربی و آب نکشیده اخذ در برابر کلمات زیبایی مثل گرفتن و یا دریافت فارسی، دریافت اقامت چه ایرادی داره که باید بگیم اخذ اقامت؟ حالا نوشتن که بعد از دریافت اقامت توی کانادا شغلم رو عوض کنم، مثلا مهندس هوش مصنوعی بشم. شما اصلا مهم نیست که در ایران چی کار میکردید، در کانادا هر چی دلتون بخواد میتونید بشید. کسی نگفته شما وقتی وارد کانادا شدید مجبورید در اون رشته ای کار بکنید، در اون زمینه کار بکنید که در ایران کار میکردید، هر کاری که دلتون بخواد میکنید. خب دوست ما نوشتن که در توی سایت کمپارس، که حقیقت ما شرکتمون کمپارس نیست و کن پارس CAN مثل کانادا، راجب مدرک زبان فرانسه چیزهایی فرموده بودید، متوجه نشدم بالاخره اجباری شده یا نه برای اسکیل ورکر. خب خوب نخوندید که دوست عزیزم که متوجه بشید، همونطور که خوبم دقت نکرد که اسم شرکت دقیقا چی هست. فرانسه برای کسانی در حقیقت اجباری است که نیازی به نمره زبانش، نمره زبان دارن برای قبولی، یعنی اینکه وقتی امتیازات شما رو میشمریم اگر نیازمند امتیاز باشید و از هیچ جای دیگه قابل تامین نباشد، خب طبیعتا بس زبانتون بتونه اون امتیاز رو تامین بکنه. یعنی هیچ جایی در قانون ننوشه که دانستن زبان فرانسه الزامی است، اما سیستم اون جدول امتیازات به گونه ایست که به ندرت افراد بدون خواندن زبان فرانسه میتونن امتیاز کافی رو برای قبولی بگیرن. علیرضا میپرسه که تا چقدر امکانه که امتیاز پذیرش اکسپرس انتری پایین بیاد؟ آره با امتیاز 320 امیدی پذیرش هست. به این زودی ها فکر نمی کنم چنین چیزی اتفاق بیفته، شاید یک روزی زیر 400 بیاد، ولی 320 نه. اما اگر رشتهتون خب رشته‌های خاصی است مثل رشته‌های آی‌تی و اینها به نظر من داشته باشید، چون ممکنه استان‌ها که ممکن یه اتفاق قبلا افتاده، ما با امتیاز 270 هم اینویتیشن گرفتیم از آنتاریو برای رشته آی‌تی. بنابراین به نظر من پروفایلتون رو حفظ بکنید، اما تلاش کنید که امتیاز بیشتری داشته باشید. خیلی امیدی به این که اگر رشتهتون هم رشته خاص نیست، خیلی امیدی به این که سریع انتخاب بشید نداشته باشید. خب دوباره این اسم رو نمیتونم بخونم، راماراستی میگن که اگه اجباری نیست، همون دوستی هستن که راجع به زمان فارسی پرسیدن، در روز مصاحبه متوازی همسر باید در چه از فرانسه بلد باشن برای صحبت با آفیسه، بعد بتونند افسر رو در حقیقت با افسر کامونیکیت بکنن، بتونن ارتباط برقرار بکنن، بتونن سوالات رو جواب بدهند. این چیزیست که بایستی که حتما اتفاق بیفته. بنابراین زحمت بکشید، زبان رو بخونید، فرانسه رو. خب در فیسبوک دوستی پرسیده است، روزیتا بی وای تی، احتمال اسمشون بیات هست، نمیشه آیا اگر کسی بخواهد اسپانسر همسرش در ایران بشه ولی در کانادا ولفر دریافت میکند میتواند اقدام کند؟ خیر نمیتواند. اگر باید قبل از اقدام کردن ولفر رو قطع کند، چه مدت بعد از آن میتواند برای اسپانسری اقدام بکند؟ بایستی که زمانی که اقدام میکند روی ولفر نباشد، نبرین قطع بکنید، صبر بکنید، بعد مراجعه بکنید، براتون پرونده باز بکنید. خب سجاد میگه که میتونم تقاضا کنم درباره ویزای موقت ورک پرمیت توضیح بدید، اینکه شما روی این نوع ویزا کار میکنید؟ سپاس. خب ویزای موقت ورک پرمیت، ما عملا سه مدل ویزای موقت داریم: ویزای کار، ویزای دانشجویی و ویزای بازدید، همون ویزای توریستی که تو ایران بهش میگن، میگن بهش ویزای توریستی. خب ورک پرمیت چند حالت میتونه داشته باشه. قاعدتا اگر شما رو یک کارفرمای کانادایی بخواد که براش کار بکنید، بایستی بهتون جاب آفر بده. وقتی جاب آفر بهتون داد، شما میتونید درخواست المایه بدید و اگر درخواست المایه شما پذیرفته شد، المایه Labor Market Information Assessment، یعنی که بررسی میکنن که حضور شما مانع از کار یک کانادایی یا مقیم کانادا نمیشه. اگر این بررسی شد و همه چیز مرتب بود، اون وقت به شما المایه پوزیتیو المایه میدن و بعد میتونید درخواست ویزای کار بکنید. یه حالتش هم این هست که همسر دانشجو داشته باشید یا همسری داشته باشید که خودش ویزای کار داره، به شما اوپن ورک پرمیت میدن. یه حالتش هم این هست که شما بعد فارغ التحصیل میشید از یک دانشگاه کانادایی، بهتون افتر گریجوییت اوپن ورک پرمیت میدن، یعنی باز ورک پرمیت میدن که نیاز به کارفرمای مشخص نداره و برای هر کسی میتونید کار بکنید. یه حالتی هم هست که شما میتونید جای بیزنسی رو بخرید و برای اداره اون بیزنس که این رو اخیراً بدون درخواست LMIA بهتون ویزای کار میدن، که خب این البته امیدوارم خیلی از دوستان رو دچار توهم نکنه، شاید به همین سادگی هم نیست، یعنی بایستی که طرف بتواند بیزنسی رو اداره کنه، بعد بتونه بنزه کافی توان اداره بیزنس رو داشته باشه و دانش اون رو و ثابت بکنه که میتونه، و بعد اون وقت و بخواد هم این کار رو بکنه. اینه کسی میخواد باشه بیاد اینجا بازدید بکنه، کسی که مثلا دندان پزشک بوده نمیتونه بیاد بره مثلا یک مکانیکی بخره یا یه چیز شبیه این. اینو باید توش دقت بکنید، چون بعضی دوستان در این ارتباط توهمات زیادی دارن و متاسفانه تبلیغات غیر مسئولانه هم در بازار باعث این گمراهی ها میشه که فرد مثلا به عنوان مهاجر شرایط رو دارد، میتونه اقدام بکنه در یک برنامه مهاجرتی بی دغدغه و بدون درد سر میاد خودش رو گرفتار یه همچین ماجراهایی میکنه که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. اول فکر میکنه که همه چیز اوکی است و هیچ مشکلی نیست و خیلی همه چیز آرومه، اما بعدا میبینه که نه، این سادگی هم فکر میکرد نیست. بنابراین از این در این جهت، از این جهت هم خیلی دقت بکنید. آقای امینی میگه که اسکیل ورکر 2017 چه زمانی شروع میشه؟ پارسال برای 26 مرداد ثبت نام کردن، امکان داره برای 2017 ثبت نام نکنن؟ نه، امکان نداره که نکنن، ولی اینکه کی واقعا این کار رو میکنن رو نمیدونم و متاسفانه هنوز خبری نیست. خب آقای رضایی یا خانم رضایی، نازنین رضایی میگه که من اگر من کمتر از 730 روز از کارتم باقی مانده، اولا که اصلا کارتتون ملاک نیست، تاریخ لندینگتون ملاکه، یعنی 5 سالگی تاریخ لندینگتون ملاکه، کارتتون اصلا در ارتباط با 730 روز ملاک نیست. خب و شرایط 2 سال از 5 سال ندارم، اگر زمینی از آمریکا وارد کانادا بشم، آیا امکان است که آفیسر سخت گیری نکنه و ممکن است از من نپرسن که شرایط دارم یا خیر؟ اینا همه شانسیه، نمیدونم، ممکنه این اتفاق بیفته. برای معمولا در مسافرت های زمینی سخت گیری کمتر هست، ولی کسی نمیتونه این رو به شما گارانتی بده. آقای خانم اسلامی عرفانی اسلامی میگن که لطفا راجع به موضوعاتی که راجع به آزمون فرانسه پیش اومد توضیح بدیم. بله، اخیرا ظاهرا حالا به دلایلی که احتمالا نامعلوم است، اداره مهاجرت کبک نسبت به صحت یک سری از نمراتی که نمرات زمان فرانسه که در ایران صادر شده شک کرده و الان برای یک سری از امتحان ها اینها رو احتمالاً برای امتحان مجدد خواهند خواست. بعدم شایع کرده بودن که این کار رو کند پارس کرده یا همچین اتفاقی، همچین حرفی هم زده بودن که نه به هیچ وجه چیزی درست نیست، کند پارس هیچ وقت در این ارتباط هیچ اقدامی نداشته و ما روحمونم از ماجرا خبر ندارد که هیچ تلاشی از طرف ما نبوده، هرچند که ما با تقلب مخالفیم و دوست نداریم که چنین اتفاقاتی بیفته، ولی اینکه امتحانات به درستی انجام نمی شده یا می شده اصلا ما باش هیچ ارتباطی نداشتیم و هیچ تلاشی هم در ارتباط با اون نداشتیم و هیچ اطلاعی هم نداشتیم که چقدر درست یا غلط انجام میشه و به هر حال ربطی به ما نداره این ماجرا و دوستانی که اینطور گفتند درست نگفتند، متاسفانه از سر دوستی نیست این سخنانی که غیر مسئولانه گفته میشه در مورد ما. خب به هر حال این گناه شما نیست و گناه به هر حال حالا مؤسسات هم احتمالاً نیست، نمیدونم چرا این اتفاق افتاده. برای اگر مجبور شدید احتمالاً خواهند خواست که دوباره امتحان بدید، برای این سعی کنید که خودتون رو آماده بکنید برای امتحان احتمالی. آیا موکلی در زمینه دندان پزشکی داشتید و مراحل تایید مدرک آنها رو برای کار در کانادا رو کمی توضیح بدید؟ متاسفانه من در بله داشتیم دندان پزشکانی که اومدن اینجا لایسنس گرفتن کارشون انجام دادن، ولی در مورد مراحلش بنده صلاحیت ندارم که توضیح بدم و اطلاعاتم اطلاعات دقیقی نیست. بعد از دوستانی سوال بکنید که این کار رو انجام دادن. مقالاتی در سایت پارس کانادا هست که در این زمین هست که خب الان اطلاعات من رو اونها فرش نیست، که میتونید اون مقالات رو بخونید در ارتباط با دندان پزشکی در کانادا، تشریف ببرید در سایت parscanada.com، اگر سرچ بکنید در همون وسط صفحه جای سرچ وجود داره، سرچ بکنید خواهید دید. ولی به هر حال به عنوان دندان پزشک و داروساز وارد سیستم شدن خیلی راحت تر هست نسبت به پزشکی، خیلی راحت تر هست. بله. قضیه امتحانات تف چیه؟ علی عزیز باز پرسیده، قضیه تف از موکلین ما هستن، قضیه امتحانات تف رو عرض کردم خدمتتون دیگه، فکر میکنم شنیدین. در مورد گواهی تایید سرویژه مشاغل رگولیتوری توضیح بفرمایید. خب الی پرسیده که در مورد قوای تایید صلاحیت ویژه مشاغل رگولیتد. ببینید یک سری مشاغل رگولیتد هستن. رگولیتد هستن به این معنی است که کسانی که قرار است در اون مشاغل کار بکنن بایستی که گواهی تایید صلاحیت رو از استان محل اقامتشون بگیرن، استانی که میخوان توش کار بکنن. چرا؟ چون این در صلاحیت دولت استان هست این موارد. خب حالا این الان خب موضوع داغیه در ارتباط با ساسکاچوان. در استان ساسکاچوان لیست مشاغلی که وجود دارد افراد و میتونن اقدام بکنن روش، بعضی رشته ها رشته های رگولیتد هست و شرط اقدامش هم این هست که شما برای دریافت لایسنس از ساسکاچوان اقدام کرده باشید، یعنی که بتونید تو رشته ها اقدام بکنید. در بعضی از این رشته ها گرفتن لایسنس از استان یا گواهی تایید صلاحیت از استان امکان پذیر هست بدون اینکه حالا مجبور باشید اونجا باشید یا اینکه دورهایی رو اونجا بگذرون یا اتفاقات شبیه این. بعضیشون امکان پذیر نیست. اونهایی که امکان پذیر هست رو دفتر ما الان انجام میدهد با یه قیمت معقولی، چون کار کاغذبازی مفصلی داره. اونهایی رو هم که ما تصورمون این هست که شدنی نیست، نه که تصورمون این هست که یعنی بر اساس شرایط میبینیم که چنین چیزی برای دوست عزیزی که در ایران زندگی میکنه ممکن نیست، اونها رو درش پرونده قبول نمیکنیم. برای اینکه بدونید چه مواردی رو ما قبول میکنیم، شما لطف کنید فرم ارزیابی ما رو در سایت کنپارس پر بکنید، kanpars.com یا parskanada.com، و وقت شرط شما بررسی میشه. اگر شغل شما جز مشاغل رگولیتدی باشد که با امکان اقدام درش داریم، در خدمت شما خواهیم بود. نوشتن که حسام نوشته من همکنون در منیتوبا هستم و با ویزای ویزیتور که برای فرصت مطالعاتی دانشگاه وارد شدم با شرکتی صحبت کردم و اونا گفتن که میتونم مشغول کار بشم. حالا سوال اینجاست که با امکان اوپن ورک پرمیت دارم؟ نه، شما امکانه اوپن ورک پرمیت بر چه اساسی داشته باشید؟ و فرصت مطالعاتی شما البته خودش احتمالا بهتون ویزای کار دادن، ولی اون ویزای کار خاصی است. شما اگر بخواید در شرکت کار بکنید بایستی که درخواست LMIA بکنید و بعد بر اون اساس عمل بکنید. اولا خود اون شرکت باید درخواست LMIA بده برای شما، یعنی اون مسیر رو طی بکنه، و بعد شما وقتی اون پازیتیو LMIA رو داشتید که من که عرض کردم خدمتتون چند دقیقه پیش، اون وقت میتونید درخواست ورک پرمیت بدید که حالا لزوما اوپن نیست. خب مجتبا میگه که من مهندس کامپیوتر هستم، 2010 اپلای کردم بدون مصاحبه سی اس کیو رو گرفتم. آفرین. خب کلی رو در اون درج کردم و قید شده با اولویت برسه چقدر مدت زمان برسه تمند فدا بودن چقدر هست. شما 2010 اپلای کردید و سیسکیو گرفتید، الان داری سوال میکنیم های پرونده من زودتر برسه خواهد شد. 2010 شما اگر 2010 اقدام کردید و هنوز درخواست فدرالتون رو ندادید که اصلا سیسکیوتون دیگه معتبر نیست. چون همه چون که بله من اصلا تعجب میکنم آیا 2010 رو اشتباه نوشتید و اگر که اخیراً گرفتید که آره، ولی حتی اون کد خیلی تفاوتی توی ماجرا نمیکنه. حالا برای سوال، برای پاسخ به سوالت، شرط سنی برای اسکیل ورکر چند سال هست؟ این رو رضا پرسیده. شرط سنی ما نداریم دقیقا برای اسکیل ورکر چند جهت هست. شما باید فرم ارزیابی رو پر بکنید، چون سن یکی از فاکتور هاست. اینجوری نیست که مثلا اگر شما 50 سالت بود دیگه حق اقدام نداری. نه، شما وقتی 50 سالته امتیاز سن رو نمیگیری، نه اینکه حق اقدام نداری. حالا امتیاز سن رو نمیگیری ولی ممکنه بقیه امتیازات شما در بقیه فاکتورها انقدر زیاد باشه که اون رو جبران بکنه. که حتی میگم 50 سال مثال میزنم. بنابراین ما شرط سنی نداریم، ولی فرم ارزیابی رو باید پر بکنید ببینیم که چه میشود برای شما انجام. خب فاطمه میگه که من پارسال از مونترال خارج شدم و به اداره بیمه اعلام نکردم خارجم، حالا زنگ بزنم و خبر بدم بهشون یا دو ماه آینده که قراره برم حضوری بهشون اطلاع بدم؟ تا من الان باردار هستم. شما به محض اینکه آمدید بسی تشریف ببرید، اگر به اداره همون رژیم ملدی دو کبک و بگید که نبودید و الان هستید و مطمئن بشید که مشکلی برای کاورج بیمه ندارید، البته ندارید، ولی به هر حال با این وجود به نظر من مراجعه بکنید، چون شما وقتی بیش از کمتر از 183 روز رو در کبک بگذرانید عملا اون کاورج بیمه پزشکیتون رو از دست میدید، چون رزیدنسی کبک رو از دست میدید و برای احتیاطاً این کار رو حتما بکنید. اگر زبان اول فرانسه باشد برای اقدام ویزای فدرال آیلتس برای قرار گرفتن در استخ ضروری هست یا نیازی نیست؟ نه، اگر شما یکی از دو زبان رو بدانید دیگه فرقی نمیکنه، انگلیسی فرانسهش فرقی نمیکنه. اگر من ازدواج ایرانی انجام نداده باشم، این رو دکتر اشتری فرمودن، خانومن بله نوشتن که اگر من ازدواج ایرانی انجام نداده باشم برای فرزند نمیتونم در ایران شناسنامه بگیرم. من نمیدونم، این رو بایستی از چیز بپرسید، از دفتر حفاظت از منافع ایران بپرسید در آمریکا یا هر جایی که تصدیق تشریف دارید از سفارت بپرسید یا از سبتبر. فکر میکنم که نه، فکر میکنم که مشکل داشته باشید، ولی مطمئن نیستم واقعا در این زمینه. من عزیزپور خزری میگن که ما قصد مهاجرت داریم، دنبال یک وکیل خوب توی ایران هستیم برای انجام کارهامون، برای مدرک آیلتس هم اقدام کنیم، چطور میشه با وکلا شرکت شما ارتباط برقرار کرد؟ خب شما تشریف ببرید سایت شرکت کنپارس، کنپارس.com یا parscanada.com، اونجا تمام کانتکت های ما هست، ولی توصیه من اینه که لطف کنید اول فرم ارزیابی رو تکمیل بکنید در وبسایت ما. وقتی این فرم رو تکمیل بکنید ما در خدمت شما خواهیم بود، یعنی ما با شما در تماس خواهیم بود و شرایطتون رو بررسی خواهیم کرد. خب بریم سراغ فیسبوک. بله خب دنیا پرسیده که مدت دریافت اقامت موقت برای همسر در حالت اینلند چند ماه هست؟ من داخل کانادا هستم و همسرم سیتیزن هستن. یعنی چی چند ماه هست؟ شما تا زمانی که براتون صادر بشود ویزای اقامت دائم میتونید روی اوپن ورک پرمیت باشید و هیچ محدودیتی نداره و معمولا 6 ماه تا 12 ماه طول میکشه. نوشتن آیا فروند اف پی نوشته آیا اسپانسر مادر از طریق قرعه کشی انجام میشه؟ نه، قرعه کشی فقط برای این هست که اون 10,000 پرونده‌ای که میتونند بپذیرند و پروسس کنند رو مشخص کنند که از چه کسانی میگیرند، یعنی کسانی که الیجیبل هستند برای اینکه پدر یا مادرشون اسپانسر بکنن، اونها بایستی در فرم قرعه کشی رو پر بکنم که از بین اونها که مثلا حالا فکر کنید 50,000 نفر میشن 10,000 تاشون رو بگم که خب شماها برید مدارکتون بفرستید، نه اینکه قرعه کشی میکنن ببینن مادر کسی چه کسی رو اسپانسرش بپذیرن به عنوان در اسپانسرش. موعز فورس فرمودن وقت شما بخیر. من هم وقت شما بخیر میگویم. روزیتا بی وای تی میگن ممنون از توضیحتون، آیا برای اسپانسرشیپ همسر اگر ازدواج در ایران صورت بگیرد ازدواج کانادایی هم باید انجام شود؟ خیر، ازدواج کانادایی باید انجام شود، ازدواج فرق نمی‌کنه چه از چه در ایران انجام بشود چه در کانادا یا در کشور دیگری، همون ازدواج معتبر هست. بله. ایمان پرژن میگه که من یک لیوان آب اگر داشتم خیلی خوب بود. میگم که من الان دانشجو دکترا ساکن کانادا هستم، میخواستم بدونم در سیستم اکسپرسیتی اگر کسی امتیاز بالای 450 بیاوریم به لفظه دوت من میفرستم واسه تون. بله معمولا اینطوریه، اگر به محض اینکه تیر بشه اولین دور انتخاب شما اسمتون برمیاد و براتون ایمیل میاد. آیا ترجمه مهر پاسپورت باید درخواست شهروندی الزامی است و بدهید که منتظر باشن دستات نیاز خودشون اعلام کنن؟ نه، حتما این کار رو انجام بدید. من توصیه‌ام به دوستان این هست که یک چیزی رو نگذارید برای اینکه اونها به شما بگن که بدید. هر چقدر که میتونید پرونده رو کامل‌تر بفرستید حتما این کار رو بکنید. خب اینستاگرامی های عزیز نوشت رضا رز فور امینی نوشته که این که برای 51% بیزنس که دستات گذاشتین حداقل چه مبلغی مورد نیاز است در سایت به مبلغی اشاره نشده. خب طبیعی است من که بیزنس که سیب و گلابی نیست که قیمت مشخص داشته باشه، هر بیزنسی برای خودش یک قیمتی داره. ممکنه بیزنس رو شما با 50,000 دلار بخرید، یک بیزنسی رو 5 میلیون دلار هم نتونید بخرید. بنابراین این هیچ قاعده ای نداره. بعد از منم یک برنامه هست آقای پاک نژاد فکر میکنم از در ارتباط با بیمه صحبت کنن، دوستان که الان برنامه رو میبینن دقت بکنن که اگر مایل باشند حتما همچنان روی برنامه زنده پریان تیوی و یا برنامه لایو ما در ایران یعنی کانادا باشند که این برنامه هم ببینند که بسیار مفید خواهد بود. برای این در ارتباط با بیزنس عرض میکردم 51% لزوما قیمت مشخص ندارد، بستگی به بیزنسش دارد. بله مشتبه میگه که متاسفانه ویدیو چند بار متوقف شد، این مشکلات اینستاگرامیه دوست عزیز، نمیدونم که بعد چیکار بکنیم. اگر سوالتون رو نشدید سوالتون رو تکرار بکنیم. پرناز نمیشه که شبتون بخیر. خب اینجا شب ما نیست، اینجا دقیقا ظهر ماست و مرسی، شب شما بخیر. نشان ببخشید تقدیر پرونده که بگید 2015 کاغذی چی شده اصلا؟ امیدوار باشید. بله امیدوار باشید چون شما مثل بقیه اید، یعنی اگر یه در رسیدگی کرده بودن یه در نکرده بودن خب شاید داری کلن هیچ مشکلی نیست. بعد مشکل در حقیقت چیزه ها، زمان هست. همین سلماز میگه که من اینترنتم قطع شد، متوجه پاسختون به سوالم نشدم، لطفا در تو با ویزای دانشجوی مقطع پیشتی رشته دی بی ای و شرط فرزند همسر در این ویزا توضیحاتی بفرمایید. بسیار اینه که مثلا یک کتگوری گذاشتن اون پیشتی دی بی ای فلان. عرض به حضور شما که اولا که سوالتون رو من اولین باره میبینم، اینترنتتون هم قطع شد یا نشد نمیدونم، چیزی جا نمونده. ویزای دانشجوی رو اگر میخواید بگیرید سعی بکنید در مقطع پیشتی نگیرید، همسر و فرزند هم میتونید ببرید به شرط اینکه برام حالا بهتون ویزای دانشجویی بدن. پی اچ دی من توصیه نمی کنم، اولا گرفتن ویزا درش سخت تر هست، دوما وزنی که اومدید اینجا حتی اگه فوق لیسانس هم اومدید میتونید بعدن پی اچ دی بخونید یا برید برای پی اچ دی. دوما برای اونا که پی اچ دی میخونند کار درست حسابی گیرشون نمیاد، سخت تر براشون زندگی و سالها در دانشگاه میمانند و هزینه میکنند و سنشون میره بالا از بازار کار عقب میمونند و و و اون معیارهایی که برای درس خوندن در ایران مهم هست اینجا مهم نیست. اینجا مدرک نیست که شما رو موفق میکنه، دانسته های شما، مهارت های شما با اینکه چقدر به درد بازار کار میخورید اینه که برای شما مهمه. بنابراین دقت بکنید در این زمینه. زارا میگه که در مورد امتیاز چی نمیدونم نامه اکسپرس انتری فدرال توضیح بدید، امتیاز دهی برنامه اکسپرس انتری. خب اولا که اکسپرس انتری برنامه نیست، این یک غلط فاحشه و البته مصطلح. اکسپرس انتری یک سیستمه، سیستم اکسپرس انتری تعریف شده یا ایجاد شده برای اینکه در سه برنامه فدرال که مهمترینش فدرال اسکیل ورکر هست پرونده بگیره و افرادی که مایلن در یکی از این سه تا برنامه اقدام بکنن، اینها بایستی در پروفایل اکسپرسنتی داشته باشن و از اون طریق اقدام بکنن. سیستم امتیاز بندیش هم که اگر برید توی expressentry.ir که سایتیست وابسته به شرکت کمپارس، میتونید ببینید که به چه شکلی هست و شما چه امتیازی رو بیارید. ولی توصیه میکنم که علاوه بر اون کار فرم ارزیابی هم روی سایت campus.com حتما تکمیل بکنید که خدمت شما باشی. خب لاکشری واچ میگه که خسته نباشید از طریق پی کیو بدون اینکه که زبان میشه ویزا گرفت؟ نه، از طریق پی کیو. یعنی چی اصلا پی کیو؟ یا تجربه کبکی، برنامه مهاجرتی استان کبک است برای کسانی که از یکی از مؤسسات کبکی، مؤسسات آموزش عالی کبکی یا کالج‌های کبکی فارغ التحصیل میشن. خب وقتی شما و شرطش هم این هست که نمره سطح زبان شما B2 فرانسه باشد. اگر نمره زبان نداشته باشید نمیتونید اولا اون مدرک تحصیلی رو بگیرید، نمیتونید پی کیو رو بگیرید. شما کسایی که سعی میکنن از بحث زبان فاصله بگیرن و دنبال یک راهی میگردن بدون نمره زبان یه کاری بکنن، معمولا چیزی توش در نمیاد و موفق نمیشن. پرناز میگه که تکلیف پرونده 2015 کبک چیه که گفتم همین الان باید صبر بکنید، چیزی نمیتونیم بگیم، با امیدوار هم باشید. علی اکبر سلام خسته نباشید گفته، من هم همینطور به شما سلام خسته نباشید میگم. سینا سوادی میگه که برای نیروی متخصص کبک اقدام کردیم و با دفتر اصفهانتون قرارداد داریم، سوالمون اینه که وقتی اومدیم کبک بلافاصله میتونیم شهر دیگه بریم یا بعد اونجا بمونیم؟ هر جایی میتونید برید. وقتی آمدید کبک، یعنی لند کردید در کبک به عنوان پرمننت رزیدنت، ثبت شد از فرودگاه که آمدید بیرون، شما پرمننت رزیدنت کانادایی، حق دارید هر جایی که دلتون میخواد برید زندگی کنید بدون شک. در این ارتباط هم من ویدیو دارم که حتما ببینید. نمیشند ببخشید من در مورد اعلام به اداره بیمه در مورد عدم حضور متوجه نشدم که لازم از زنگ بزنم زودتر؟ نه لازم نیست زودتر زنگ بزنید، وقتی آمدید حضوری تشریف ببرید. لاکشری میگه که برای ویزای توریستی اگر اقدام کنم به خودم رو متأهل اعلام کنم در صورتی که از همسرم تازه جدا شدم، خب یعنی میخواد دروغ بگه به سیستم، برای ویزا شدن تأثیری داره؟ یا مجرد اعلام کنم برای اینکه شما یا مجردید یا متأهلید. اگر مجردید بعد بنویسید مجردید، اگر متأهلید یعنی در عقد ازدواج با کسی هستید بعد بنویسید که متأهل هستید، چیزی غیر از این نداره. اوکی پرناز سعی تشکر کرده، من ازش تشکر میکنم. خب برسیم به سوال باز مجتبا که گفته بود 2010 سیست اقدام کردم. خب اینکه حدودا چقدر طول میکشه در محل فدرال برای کبکی ها من خدا میدونه، شما یک دو سالی رو در نظر داشته باشید که انشاءالله داشته باشید. فاروق دی آر این میگه که چرا دفتر تهران اینقدر بد راهنمایی میکنه؟ من تماس گرفتم و اطلاعات غلط دادم. خب اینطوری نباید بگین، لطفاً اگر موردی باشه شما زحمت بکشید یه ایمیل به من بزنید بگید که چی بوده، چی خواستید و چی بهتون گفتن و کی بوده. یعنی من ممنون میشم که اگر اشکالی در سیستم ما هست، در هر کدوم از دفاتر ما تجربه دارید، اگر تجربه جذابی براتون نبوده به هر دلیلی، حتما به من اطلاع بدید و من خوشحال میشم که اطلاعات شما رو بشنوم و سعی بکنیم که سیستم بهتری داشته باشیم، همکاران رو ترین کنیم و بهتر عمل بکنیم. خب نوشتن که علی اکبر میگه که اگر ما شما رو برای وکالت انتخاب کنیم، که خب باعث افتخار ماست، کل هزینه‌ای که برای هر نفر باید پرداخت کنیم چقدره و این نتیجه هزینه ها چی میشه؟ باید تمام از این یک شو بده. خب این الان سوالاتیه که شما تا توی این مرحله نباید بپرسید. از کردم آقای علی اکبر، شما فرم ارزیابی رایگان ما رو پر بکنید، اگر شرایط اقدام داشته باشید اون وقت باهاتون تماس میگیرن، وقت مشاوره بتون نتش میبرید اونجا، ارزیابی بهتون میدن میخونید و این قیمت ما بسته داره به برنامه‌ای که درش شما رو میپذیریم و قرارداد میبندیم و بعد از اینکه اونجا آمدید خب طبیعت قرارداد رو میبینید و همه شرایط هم هست، پول یک جا گرفته نمیشه، به تدریج گرفته میشه، اینکه نتیجه نیامد چه میشود اینا باید بدونید که شما وقتی با مؤسساتی مثل ما تماس میگیرید دقیقاً پول نتیجه نمیدید، پول اقدام میدید و هرچند که خب با توجه به تجربه و توجه به سابقه شما میتونید تا حدود زیادی اطمینان داشته باشید که اگر ما پروندهتون رو میپذیریم یعنی که نتیجه خواهید گرفت، اما نتیجه هیچ وقت گارانتی نمیشه حتی با برگشت پول چون غیر قانونی است. خب این که میگم غیر قانونی است، خب طبیعتونه که قرار است چارچوب قانون در کانادا کار بکنن، نمیتونن همچین چیزی رو، کاری که شما میخواید، چیزی که میگید انجام بده. یک میان برنامه کوتاه داشته باشیم که یک گلویی تازه کنیم، هرچند چیز زیادی از وقت برنامه نمونده و 10 دقیقه آخر رو دوباره با شما خواهیم بود. از قول قدیمی ها از جلوی گیرنده هاتون تکون نخورید، با ما باشید تا چند دقیقه دیگه. توی فیسبوک یه چند تایی سوال رو جواب بدیم. دوست عزیز عبت اومده فینگلیش نوشته که خب من بارا خواستم که واقعا فارسی بنویسید و کمی سخت خواندن. میسم میگه که با سلام، خسته نباشید، اگه کسی از اروپا به کانادا بیاید و قبلا انگشت نگاری شده باشد در کانادا معلوم میشه؟ یعنی چی انگشت نگاری شده باشد؟ انگشت نگاری مگه یعنی چی؟ نفهم. یا اگه بفهمن برمیگردن یعنی چی؟ شما منظورتونه که آها پناهنده رفتید کان آمریکا اروپا و بخواه بیاد کانادا؟ نه، پناهندگی اصلا تشریف نیارید لطفا کانادا و همون اروپا بمانید. کسی که درخواست پناهندگی قبلا داده، اولا به هیچ وجه در پناهندگیش پذیرفته میشه، دوما پناهندگی در کانادا سختی پذیرفته میشه چون برای کسانی که در کشور محل اقامتشون جانشون در خطر است. ممنون از جوابتون. ایمان پرژن نوشته چون دوستان من که اقدام کردن با اینکه امتیاز استانی رو گرفتن 600 زدی 7-8 ماه بعد کارت پی آر آمد. خب به میگه شما امتیازاتش زودتر از 7-8 ماه و واقعا نتیجه بگیرید خیلی طبیعیه. احسان آرزدلی میگه در مورد 3 سال از 5 سال اطلاع دارید که اجرای میشود؟ اینو قرار اجرایی بشه، منظورشون قانون سیتیزنشیپ هست که با اینکه قانون تصویب شده است و اینها اجراشو دولت موکول به پاییز کرده که متاسفانه هنوز باز نشده. بله ایمانم میگه که سال دیگه دوستان مقامات استانی و کارت پیار میگنه و از استان نیو برانزویک میرون، آیا مشکلی واسهشون پیش میاد؟ مثلا 4 سال بعد موقع گرفتن پاسپورت اذیت میشوند؟ خیر، کسی که اقامت کانادا رو داره یا پاسپورت کانادا رو داره حق داره هر جایی که دلش میخواد زندگی بکنه و هیچ کس نمیتونه برش مشکلی ایجاد بشه. بحث سیتیزنشیپ هم تکلیفش معلومه، چه کسانی میتونن درخواست سیتیزنشیپ بکنن و اینکه کجا زندگی کردید اصلا مسئلهش نیست. آیا در حال که 2 ماه از تاریخ انقضای ویزای توریستی والدین مونده باشه واسه ویزای جدید میشه اپلای کرد؟ اگر قرار است که بعد از انقضا تشریف بیارن کانادا، بله. فرض کنید که تا 2 ماه دیگه ویزا دارن هنوز، اما قرار است 5 ماه دیگه برنامه ریزی کردن که بیان، خب شما برای 5 ماه دیگه درخواست ویزا میکنید چون اون تا 5 ماه دیگه ویزایی ندارن. طبیعی است که شدنی است. خب خب نوشتن که اوکی. در اینستاگرام دوستی نوشته که اگر برای دوره کالج آرایشگری اقدام کنم افسر مهاجرت چقدر احتمال دارد به هم ویزا بده با اومده که دیپلماسی 1 سالمه؟ تقریبا احتمالش صفره. من باشم پرونده شما رو نمیپذیرم و شانس زیادی ندارید. نوشتن اگر وکیل عضو FWRISA همون منظورشون لیست مکلای مجاز ساسکاچوان هست، نمیتونه واسه ساسکاچوان اقدام کنه، اینکه وکلایی که دارن اعتبار بیشتر دارن. سازکار شما میگه کسانی میتونن شما رو نمایندگی بکنند در پرونده سازکار شما که عضو این در این لیست باشن. اگه کسی در این لیست نیست یعنی نمیتونه شما رو نمایندگی کنه، یعنی ایشون رو به رسمیت نمیشناسد ساسکاچوان و اون نماینده رو نمیپذیره. از اون طرف هم اگر کسی نیست عملا داره و میاد برای ساسکاچوان اقدام میکنه، داره کار غیر قانونی میکنه و حالا پس اینه که اصلا چیزی که نمیپذیرن که اعتبار بیشتر کمتر نداره، اصلا نمیپذیرن اون فرد رو. اونهایی هم که این کارو میکنن و این عضو اون لیست در اون لیست نیستن، میان معمولا به نام خود فرد این کارو میکنن. حالا هستند آقایانی که حتی عضو ICCRC هم نیستند ولی خب در کار سازکاشفان هم میکنن و خب کسی عضو ICCRC نیست طبیعتا نمیتونه عضو در حقیقت وکلای سازکاشفان هم باشد. خب نوشتن که ساعت پخش لایو سوالات رو میفرمایید. ببینید این برنامه، حالا هر دفعه گفتیم این برنامه هر جمعه ساعت 12:30 به وقت تورنتو مونترال اتاوا، ساعت 9:30 به وقت ونکوور و ساعت 21 به وقت تهران اجرا میشه و سوالاتتون رو میتونید لایو مطرح بکنید و در خدمت شما هستیم. دیوید میگه که چون زیاد وقت زیادی نداریم، 4-5 دقیقه دیگر رسما ما باید 1 دقیقه دیگر بریم، چون چه تعدادی سوال مونده سوالات رو جواب میدم و دوستان لطفا دیگه سوال جدید مطرح نکنن، 2 دقیقه دیگه مونده. و خب خسته نباشید، خبر از باز شدن فایل های کبک نشده، ما یکم نگرانیم، نگران نباشید، انشالله باز بشه برای خدمت شما. درباره WRSA توضیح بده، سوال بالا هست، سوال جواب دادم. خب اگر برای ساسکاچوان شهر وظایف از طریق من یک لحظه از دست دادم کنم قطع شدیم آقای آرشاو، قطع شدیم نکته. خب دوستان اینستاگرام دیگه ما رو نمیبینن متاسفانه، به این دلیل که بازش کن دوباره. دوستان اینستاگرامی چون یک ساعتشون تمام شد دیگه ما رو نمیبینن. من اگر اجازه بدید هست الان میبینم. بله دوستان اینستاگرام یه دفعه قطع شد به خاطر اینکه رسیدیم به یک ساعت و بیشتر یک ساعت امکانه ماندن لایو روی اینستاگرام نیست. من خواهشم از دوستان عزیز این هست که اگر سوالی دارند از طریق ارسال ایمیل با ما در میان بگذارند، به info@parscanada.com ایمیل بزنید، از طریق صفحات مجازی سعی نکنید که سوال مطرح بکنید، چون واقعا من فرصت رسیدگی بهشون ندارم، به خصوص فیسبوک، چون صفحات متعدد فیسبوکی هست دوستان سوالشون مطرح میکنن و انتظار پاسخ دارن، متاسفانه چنین امکانی ندارم. من فقط ایمیل ها رو میتونم جواب بدم و همینطور وبلاگم هم که canfarsblog.com هست هم در خدمت شما هست. نوشتن که آیا داشتن ویزای شنگن تاثیر در گرفتن اقامت کانادا دارد؟ تاثیر در گرفتن اقامت ندارد، نه به هیچ وجه. و بله. قضیه امتحان در بوده، امتحان دوباره اکوت کبک چیست؟ این رو هم علیزاده سوم علیزاده پرسیده. عرض کردم دوستان که پیش از این شنونده ما بودن، عرض کردم خدمتشون این قضیه برمیگرده به اینکه ظاهراً به اداره کبک، اداره مهاجرت کبک در ارتباط با صحت این نمرات مشکل داره که حالا با مسئولین مربوطه در فرانسه ظاهراً به جنبنده رسیدن که بعضی رو دوباره امتحان بگیرن. احتمالاً برای بعضی ها دعوت به امتحان مجدد میاد و باز تاکید میکنم که کنپارس در این ماجرا هیچ نقشی نداشته، یعنی هیچ ربطی به ما ندارد و نه اینکه حالا ما میدونیم که اصلا این نمرات ایراد داشته یا درست امتحان گرفته شده نشده، به ما اصلا مربوط نیست و ما هم هیچ اقدامی در این زمینه نداشتیم، چون یک شایعه‌ای رو بعضی بدخواهان را انداختم که یه همچی چیزی. سلام، من از اسفند دارم که قدر کبیک بسم بوده 5 میلیون، هیچ خبری نیست، امکانش هست امسال سایت باز نشه؟ نه امسال سایت باز میشه. تکلیف چی میشه؟ بعد منتظر باشید تا تکلیف معلوم بشه. بله جا مختاری، من کارشناسی برق و نفت و سابقه کار در این رشته رو دارم و خانم کارشناسی ارشد کشاورزی است. کار برای این دو رشته در کدام شهر بهتر است؟ من کارشناسی برق فرق زیادی نمیکنه. بعد ببینید که واقعا حالا اینکه چی خوندید با اینکه چه کار بکنید، البته میتونه دو تا باشه، ولی چه تورنتو چه ونکوور چه مونترال براتون میتونه فرصت خوبی باشه. آیا اقامت دائم اروپا داشتن تأثیری در سریع تر شدن پروسه کبک اکسپرسنسی دارد؟ به هیچ وجه. شما پاسپورت کشور دیگه ای هم داشته باشید تأثیری ندارد. ندارد که این سوالیه که خیلی از دوستان میکنن. اینکه کجایی هستید، اینکه از کجا زندگی میکنید، اینکه رنگتون چه رنگیه، سفیدید یا سیاهید، اینا نمیتونه تأثیری داشته باشه در پروسه مهاجرت. چرا هزینه وکلا از 1000 تا 12000 دلار متغیره؟ اینو من نمیدونم. نوشتن چرا هزینه وکلا از 8000 تا 12000 دلار متغیره؟ خب برید از اونایی از خودشون بپرسید. و ویزای شنگن داشتن در پاسپورت در چه چیزی تأثیر دارد؟ هیچ. در ویزای موقت گرفتن میتونه تأثیر داشته باشه. بسیار ممنونم از لطف و همراهی شما. خب و یک سوال فقط در فیسبوک مانده که جواب ندادیم. ران مقدس میگه که How US citizens can get Canadian residency? Just curious. همین الان داشتم عرض میکردم این که شما کجا زندگی میکنید، اهل کجا هستید، سیتیزن کجا هستید، ایناش تأثیری در گرفتن اقامت شما نداره، یعنی به شما فرصت ویژه نمیده. شما برای که بتونید اقامت کانادا رو بگیرید در یکی از برنامه‌های مهاجرتی کانادا بایستی که واجد شرایط باشید، یعنی برنامه مهاجرتی اگر شما شرایطی رو که اون لازم داره رو داشته باشید، شما میخواید کانادایی باشید، میخواید آمریکایی باشید یا سوئدی باشید یا ایرانی باشید یا چینی باشید یا اهل جزیره گوام، در هر صورت شما میتونید اقدام بکنید و پذیرفته میشید. آمریکایی بودن هیچ تأثیری توی کار شما برای گرفتن اقامت نداره. آره بحث ویزای کار و اینها یه داستان دیگه است که در چارچوبه نفت و اینا قابل بحث است. شما میتونید کار پیدا کنید در کانادا، با ویزای کار بیاید. وقتی با ویزای کار آمدید تحت شرایطی میتونید اقامت بگیرید. اون بحثش فرق کنه. بسیار ممنونم از لطف و مرحمت شما دوستان عزیزی که ما رو همراهی کردید تا اینجا و ببخشید که دیگه فرصتی باقی نمونده برای پاسخ به سوالات بیشتر. اگر سوالی دارید به info@canpars.com بفرستید. این برنامه هر جمعه ساعت 12:30 به وقت تورنتو، مونترال، اتاوا و ساعت 9:30 به وقت ونکوور و 9 شب به وقت تهران اجرا میشه. شما برنامه هم توی ساعت لایو در فیسبوک ایرانیان کانادا و تعداد زیادی دیگر از صفحات فیسبوکی ببینید، همینطور یوتیوب، گوگل پلاس، توییتر و اینستاگرام. فقط در دو اپلیکیشن اینستاگرام و فیسبوک هست که میتونید سوالاتتون رو مطرح بکنید بسید زنده و غیر از اون امکان پذیر نیست. این برنامه همچنین در parnian.tv و کانال 195 GLVs هم قابل مشاهده است. از لطف و همراهی شما بسیار سپاسگزارم. اگر مایلید برای مهاجرت اقدام بکنید و شرایطتون بررسی بشه، لطف کنید به سایت campus.com تشریف ببرید و فرم ارزیابی رایگان رو پر بکنید و ما به شما پاسخ خواهیم داد. از همراهی شما بسیار متشکرم و شما رو تا هفته آینده همین ساعت، یعنی جمعه ساعت 12:30 به وقت تورنتو و 9 شب به وقت تهران، به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.